تصور کنید دارید برای مسابقات المپیک تمرین میکنید، خب اما نیمی از تماشاچیا به جای اینکه تشویقتون کنن دارن هو میکنن و به سمتتون سنگ پرتاب میکنن.
چه تصویر وحشتناکیه، اصلا آدم تمرکزش رو از دست میده.
آره واقعا. خب تو اون لحظه شما چه فکری میکنید؟ آیا حس میکنید کل دنیا باهاتون سر جنگ داره و دارید مجازات میشید، یا اینکه متوجه میشید اون سنگ ها و فشارهای روانی در واقع بخشی از خود مسیر تمرین شما برای رسیدن به یه استقامت بی‌نظیره؟
این دقیقا همون تغییر زاویه دیدیه که خیلی از آدما بهش نیاز دارن.
100%. و امروز تو این کاوش عمیق قرار هست دقیقاً به همین موضوع بپردازیم. مأموریت ما بررسی تحلیل‌های جذاب دکتر دیوید د سیلوا روی یه متن باستانیه، یعنی آیات 4 تا 29 از فصل 12 رساله عبرانیان. این بخش یه عنوان خیلی گویا داره: شهروندان در حال آموزش.
بله، و ما می‌خوایم ببینیم این متون چطور دیدگاه آدم‌ها رو نسبت به رنج کشیدن و به طور خاص فشارهای اجتماعی به خاطر عقایدشون کاملا زیر و رو می کردن.
دقیقاً. خب برای شروع این تحلیل یه چیزی رو نشون میده که برای درک جامعه شناسی امروزم خیلی جالبه.
راستش چیزی که این متن رو فوق‌العاده مهم میکنه موقعیت بحرانی مخاطبان اولیه اونه. بر اساس یادداشت‌های د سیلوا این گروه دقیقاً تو لبه پرتگاه بودن، یعنی داشتن تسلیم می‌شدن.
به خاطر همون فشارهای اجتماعی که گفتیم؟
بله، اونا به خاطر باورهاشون از جامعه طرد شده بودن، تحت فشار روانی شدیدی بودن. خب اولین سوالی که تو این شرایط به ذهن هر کسی میرسه اینه که اگه راه من درسته، پس چرا اوضاع زندگیم اینقدر اسفناک شده؟
آره، یه جورایی آدم شک می‌کنه به همه چیز.
دقیقاً. استراتژی این نویسنده باستانی اینجا شاهکاره. اون به جای اینکه بیاد وعده‌های تو خالی بده که نگران نباشید، همه چیز به زودی درست میشه، میاد چارچوب ذهنیشون رو بازسازی میکنه، از مفاهیم آشنای اون زمان استفاده میکنه تا این سختی‌ها رو به عنوان یه امتیاز ویژه بپذیرن.
وقتی داشتم این یادداشت‌ها رو میخوندم، متوجه شدم ابزاری که برای این تغییر نگرش استفاده میشه چقدر فیزیکیه. یعنی قبل از آیه 4 انگار زندگی رو به یه مسابقه ماراتون تشبیه کرده.
درسته، یه مسابقه دو استقامتی.
ولی یهو لحن متن خیلی خشن میشه. انگار از پیست دویدن خارج میشیم و مستقیم میپریم تو رینگ مبارزه. متن بهشون سرکوفت میزنه که شما تو این نبرد هنوز تا پای ریختن خونتون مقاومت نکردید. این دیگه اصلا شبیه دویدن نیست. انگار استاره رفته سمت ورزش‌های خشن اون زمان.
بله، دقیقاً رفته سمت چیزی مثل ورزش پانکریشن.
پانکریشن؟ همون ترکیب کشتی و بوکس؟
آره، یه ورزش باستانی فوق‌العاده خشن که تقریباً هیچ قانونی نداشت. تحلیل د سیلوا نشون میده این تغییر لحن فقط برای شرمسار کردن اونا نیست. یه جور استراتژی برای بیدار کردنشونه.
یعنی میخواد بهشون شوک وارد کنه.
دقیقاً. میخواد بگه این فشاری که از طرف جامعه روتون هست یه سوء تفاهم ساده نیست. تو جهانبینی این متن، این فشارها میخوان اونا رو به زانو در بیارن. اگه کوتاه بیان و همرنگ جماعت بشن، تو این مبارزه تن به تن شکست خوردن. و اینجاست که متن مفهوم پایدیا رو وارد میکنه.
آها، پایدیا. خب بیاید این کلمه یونانی رو یکم باز کنیم، چون آدم اولش فکر میکنه پایدیا یعنی فقط آموزش و مدرسه رفتن و این چیزا.
در صورتی که تو دنیای یونانی رومی خیلی فراتر از نشستن سر کلاس درس بوده.
آره، خیلی وسیع‌تر بوده، درسته؟
کاملاً. پایدیا یعنی تربیت جامعه و شکل دهی به کل شخصیت یه شهروند. این پروسه اصلا راحت نبود. شامل تمرینات بدنی طاقت فرسا، انضباط شدید و حتی تنبیه‌های فیزیکی میشد تا شجاعت رو تو شهروندان آینده نهادینه کنه.
پس نویسنده داره میگه این رنجایی که میکشید تصادفی نیستند.
دقیقاً همینه. میگه اینا ناشی از خشم یه خدای ظالم نیست، بلکه اجزای یه پایدیا یا برنامه ی آموزش هدفمندن.
واو، این زاویه دید واقعاً جالبه. تو تحلیلای دا سیلوا یه نکته ظریف ترجمه‌ای هم بود که خیلی توجهم رو جلب کرد. ظاهراً نویسنده به کتاب امثال سلیمان تو عهد عتیق استناد میکنه، ولی از متن اصلی عبری استفاده نکرده، درسته؟
بله، اون از ترجمه یونانی رایج اون زمان یعنی سپتواجنت استفاده کرده و این همون جاییه که درک بافتار تاریخی خیلی مهم میشه.
تفاوت این دوتا ترجمه چیه که انقدر مهمه؟
ببینید، تو متن عبری رنج به عنوان یه تمثیل مطرح میشه. میگه همونطور که یه پدر فرزندی رو که دوست داره تنبیه میکنه، خدا هم شما رو تربیت میکنه. یعنی فقط یه تشبیهه.
خب.
اما تو نسخه یونانی که نویسنده ما ازش استفاده کرده، کلمه همونطور که حذف شده. تبدیل شده به یه بیانیه قطعی. خدا هر فرزندی رو که میپذیره تادیب میکنه. داسیلوا میگه این تغییر ظاهراً کوچیک معنای عظیمی داره.
یعنی رنج کشیدن دیگه فقط شبیه تنبیه شدن نیست، بلکه خودش میشه یه مدرک، یه جور گواهی فرزندخواندگی.
دقیقاً. استدلالش اینه که رنج شما اثبات میکنه خدا شما رو به عنوان فرزند مشروع خودش پذیرفته. اتفاقاً اگه هیچ سختی و طرد شدگی رو تجربه نمیکردید، باید نگران میشدید که شاید اصلاً به حال خودتون رها شدید.
این من رو یاد فلسفه رواقیون میندازه. دوسیلوا به سنکا هم اشاره میکنه. سنکا میگفت خدا آدمای خوب رو مثل یه پدر سختگیر تربیت میکنه. حتی مثال پسران اسپارتی رو میزنه که تو ملای عام شلاق میخوردن.
بله، و نکتهش اینه که این شلاق خوردن مجازات نبود. یه آزمون افتخارآمیز برای اثبات شجاعتشون بود.
راستش من این رو با ورزش‌های امروزی مقایسه می‌کنم. وقتی شما تو باشگاه وزنه سنگین می‌زنید، دارید در واقع بافت‌های عضلانی خودتون رو پاره می‌کنید. درد شدیدی داره. خب، آیا مربی شما ازتون متنفره که مجبورتون می‌کنه این درد رو تحمل کنید؟
معلومه که نه.
دقیقاً، اون می‌دونه که عضلات فقط تو جواب به همین فشارهاست که رشد می‌کنن. به نظرم نویسنده عبرانیان هم همینو درباره فشارهای اجتماعی میگه. این جامعه متخاصم همون وزنه‌های سنگین باشگاه هستن که دارن عضلات اخلاقی این افراد رو قوی‌تر می‌کنن.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه. و اینجاست که داسیلوا یه تمایز حیاتی رو مطرح می‌کنه. تمایز بین تربیت سازنده و تنبیه انتقام‌جویانه.
آها، چون خیلی ها تو طول تاریخ از این متون سوء استفاده کردن، درسته؟
متاسفانه بله. خیلی ها اینا رو خارج از بافتارشون خوندن و سوء استفاده های خانگی رو توجیه کردن. یا گفتن فقر و بیماری مجازات مستقیم خداست. اما داسیلوا کاملا شفاف میکنه که مقصود نویسنده این نیست.
پس متن درباره بیماری و اتفاقات تصادفی صحبت نمیکنه؟
اصلا. متن منحصرا روی سختی هایی تمرکز داره که ناشی از وفاداری شخص به باورهاشه. یعنی تقابل با هنجارهای یه جامعه مخالف. این فشارها ابزاری هستن برای شکل دادن به هویت شهروندان آینده.
خب ببینید، فرض کنیم این تئوری باشگاه ورزشی رو کاغذ خیلی هم جذاب باشه. اما بیایید واقع بین باشیم. وقتی وزنه بیش از حد سنگین میشه و فرد از نظر اجتماعی به نقطه فروپاشی میرسه، چه اتفاقی میفته؟
خب خیلی ها میبرن.
دقیقاً. حتما یه عده میگن آقا من دیگه کشش ندارم، میخوام از این تمرین انصراف بدم و برگردم به همون زندگی راحت قبلی. آیا این متن باستانی به این آدمایی که تو مرز جا زدن هستن پرداخته؟
بله به شدت. اتفاقا این یکی از مهمترین بخش‌های رساله است. نویسنده میدونه خطر تسلیم شدن کاملا واقعیه. اولش میاد تشویقشون میکنه و میگه دست‌های افتاده با زانوهای ضعیف خودتون رو قوی کنید.
باز همون استعاره مبارزه است، یعنی گاردتون اومده پایین، دوباره گارد بگیرید.
درسته، ولی بلافاصله بعدش یه هشدار خیلی جدی میگیره. درباره یک ریشه تلخی صحبت میکنه که میتونه کل گروه رو آلوده کنه و برای نشون دادن عمق فاجعه میره سراغ داستان هشدار دهنده عیسو.
آه، داستان عیسو. راستش رو بخواید من همیشه با این بخش از متن کلنجار میرم. بیایید من نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرمایید.
داستان اینه که عیسو خسته و کوفته از شکار بر میگرده. به معنای واقعی کلمه داره از گرسنگی میمیره. برادرش یعقوب داره آش عدس میپزه. عیسو برای اینکه زنده بمونه حق نخست‌زادگیش رو با اون آش معامله میکنه. بعد متن میگه عیسو دیگه هرگز نتونست این حق رو پس بگیره، با اینکه با گریه دنبالش بود. سوالم اینه، این واقعا عادلانه است؟ یه لحظه ضعف فیزیکی و درهای بازگشت برای همیشه بسته میشه، خیلی بیرحمانه به نظر میرسه.
کاملا درکتون میکنم و اتفاقا این دقیقا همون واکنشیه که نویسنده میخواد تو مخاطب ایجاد کنه، یه شوک عمیق. اما باید روانشناسی پنهان این تمثیل رو که دسیلوا باز میکنه بررسی کنیم.
یعنی داستان فقط درباره پرخوری نیست؟
نه اصلا، این یه قیاس قدرتمنده. عیسو حق نخست زادگیش رو داشت، حقی که یعنی رهبری معنوی خانواده و ادامه دادن پیمان الهی، اما این هویت ابدی رو فدای تسکین فوری و جسمانی کرد. حالا این رو با مخاطبان رساله مقایسه کنین.
پس گرسنگی فیزیکی عیسو معادل همون گرسنگی اجتماعی مخاطبانه؟
دقیقاً. اونا به شدت تشنه این هستن که دوباره تو جامعه پذیرفته بشن و از این انزوا در بیان.
که اینطور. پس اون آش عدس در واقع نماد آرامش موقت، تایید اجتماعی و کالاهای دنیاویه که اونا با تسلیم شدن به دست میارن.
بله، و دزیل با تأکید میکنه که نویسنده با هوشمندی دو تا اتفاق مجزا تو زندگی عیسو رو با هم ادغام کرده. یعنی فروختن حقش و از دست دادن برکت پدری تو سالها بعد. چرا؟ تا نشون بده تصمیمی که تو لحظه ضعف گرفته میشه میتونه عواقب دائمی داشته باشه. عیسو ضد قهرمانه چون نتونست ارزش واقعی چیزها رو محاسبه کنه.
یه منفعت دائمی رو داد به یه نیاز زودگذر؟
درسته. نویسنده از مخاطبانش میپرسه شما هم میخواید چهروندی ابدیتون رو فقط برای چند دهه زندگی راحت تر حراج کنید؟
واه، وقتی اینطور بازش میکنیم میبینیم چقدر به روانشناسی انسان مدرن نزدیکه. دسیلوا تو بس دادن این ایده به جوامع غربی امروز یه اصطلاح بی‌نظیر داره. بهش میگه شاگردی اهلی شده.
بله، domesticated discipleship.
این ترکیب واقعا مثل یه زنگ بیدار باشه. استدلال میکنه که تو دنیای مدرن دین تبدیل شده به یه پدیده بی‌خطر و خونسا. انسان مدرن خدایی رو ساخته که شبیه دستیار شخصیه.
یا یه تراپیست خانوادگی که فقط باید بهمون آرامش بده.
دقیقاً. خدایی که اصلا حق نداره مزاحم برنامه‌های روزمره ما، اهداف مالی یا راحتی ما بشه. در حالی که طبق این متون باستانی، خدای واقعی قرار ما را به چالش بکشه و به خدمت اهداف خودش فرا بخونه.
دسیلوا از منظر جامعه شناختی نشون میده چطور این راحتی زندگی مدرن خطر فروختن حق نخست‌زادگی رو پنهانتر ولی جدی‌تر کرده. وقتی ما دین رو جوری تغییر میدیم که با هنجارهای جامعه مصرفگرای ما تداخلی نداشته باشه، داریم همون معامله عیسو رو تکرار میکنیم. ما همون آش عدس پذیرش اجتماعی رو انتخاب کردیم.
پس هویت معنوی چیزی نیست که بشه تو سختی ها گذاشتش کنار و بعداً بدون هیچ عواقبی دوباره پسش گرفت.
دقیقاً پیام عیسو همینه.
خب، حالا فرض کنیم مخاطب این هشدار رو جدی بگیره، از اون شاگردی اهلی شده فاصله بگیره و تو این برنامه تمرینی طاقت فرسا بمونه. سوالی که پیش میاد اینه، این همه تحمل درد برای رسیدن به چه مقصدیه؟ خط پایان کجاست؟ اینجاست که میرسیم به حماسی ترین تصویرسازی کل این رساله. نویسنده دو تا کوه رو در برابر هم قرار میده. کوه سینا در برابر کوه صهیون.
یه تضاد فوق العاده. نویسنده میخواد نشون بده چرا باید استقامت کنن. اول تصویر قدیمی تر رو توصیف میکنه، یعنی کوه سینا. فضایی که ترسیم میکنه شبیه یه فیلم ترسناک کاهینیه.
تاریکی مطلق، طوفان، آتش.
بله، با تابوها و قوانین وحشتناکی احاطه شده بود. قوانینی که میگفتن اگه حتی یه حیوان به اشتباه پاش رو روی این کوه بذاره باید بلا فاصله سنگسار بشه. صداها اونقدر رعب آور بود که مردم التماس میکردن قطع بشه.
حتی موسی هم از ترس میلرزید.
دقیقاً. این تصویر خداییه که نزدیک شدن بهش نیازمند تشریفات پیچیده و یه ترس فلج کننده است.
اما بعد صحنه کات میخوره به مقصد نهایی این ایمانداران، یعنی کوه صهیون، و تضاد حسی این دوتا تصویر دیوانه کننده است. دیگه خبری از تاریکی و تابوهای مرگبار نیست. ما با یه فستیوال روبرو میشیم. یه جشن باشکوه. این شهر خدای زنده است.
اورشلیم آسمانی.
آره. به جای مردمی که از ترس میخکوب شدن، گروه بیشماری از فرشتگان دارن پایکوبی میکنن. و چیزی که دسیلوا روش دست میذاره این مسئله ثبت نام هست.
که خیلی جالبه.
بله، تومارهای شهر آسمانی.
میگه نام این افراد تو تومارهای این شهر نوشته شده. یعنی این آدمایی که رو زمین طرد شده بودن و هیچ حقوق شهروندی نداشتن، حالا به عنوان شهروندان رسمی و VIP کیهان شناخته میشن.
و اوج این تقابل شاعرانه کجاست؟ اونجایی که نویسنده خون هابیل رو با خون عیسی مقایسه میکنه.
این مقایسه خیلی هوشمندانه است، چون باید بپرسیم خون هابیل دقیقاً چه فریادی سر میداد.
فریاد انتقام و عدالت خواهی.
آره، میگفت قاتل من رو مجازات کن. اما نویسنده میگه شما به خونی نزدیک شدید که سخنگوی چیز بهتریه. خون مسیح فریاد میزنه، بخشش، پذیرش و رحمت. این نشون میده فضایی که بهش دعوت شدن چقدر امتره. یعنی نویسنده داره میپرسه چطور میتونید چنین دعوتنامه با شکوهی رو فقط به خاطر ترس از طرد شدن دور بندازید.
دقیقاً. تو دنیای باستان به این میگفتن استدلال از اصغر به اکبر، یعنی از کوچیک به بزرگ. میگه اگه گذشتگان صدای خدا رو تو کوه سینا نادیده بگیرن و نتونستن از عواقبش فرار کنن، ما چقدر بیشتر تو خطریم اگه صدای کسی رو که حالا از آسمان حرف میزنه رد کنیم.
و این ما رو به یه هشدار نهایی میرسونه، مفهوم زلزله کیهانی. وقتی این شهر جاودانه به عنوان مقصد معرفی میشه، خب تکلیف این دنیای مادی فعلی چی میشه؟ همین ساختار اجتماعی که مردم براش میجنگن. نویسنده به کتاب هجی پیامبر استناد میکنه و میگه صدای خدا یک بار دیگه همه چیز رو میلرزونه.
کلید فهم این بخش تو تحلیل دسیلوا کلمه یونانی هاپاکس هست، یعنی فقط یک بار دیگه.
یعنی یه زلزله معمولی نیست.
نه، این یه تحول آخرالزمانی خدا نه تنها زمین بلکه آسمانها را هم میلرزونه. معناش اینه که تمام چیزهای لرزان، تمام ساخته های دست بشر، نظام های اجتماعی، ثروت ها و کل ساختار مادی جهان متلاشی میشن. فقط اون چیزی که ذاتن تزلزل ناپذیره باقی میمونه.
اما یه لحظه صبر کنید. اینجا میخوام دوباره نقش منتقد رو بازی کنم.
بفرمایید.
اگه قرار همه ساخته هایی که بشر میسازه در نهایت نابود بشه، آیا این یه نگاه کاملا نیهیلیستی و پوچگرایانه نیست؟ باعث نمیشه آدم ها دست از تلاش بکشن و فقط منتظر پایان جهان بمونن؟
اتفاقا همین سوء برداشتیه که دسیلوا سعی میکنه تو یادداشتاش اصلاح کنه. واکنش منطقی به این زلزله کیهانی کنارگیری از دنیا نیست. واکنش درست فقط یک کلمه است: شکرگزاری.
شکرگزاری؟ یعنی فقط بگیم خدایا شکرت؟
نه، تو بافتار قرن اول شکرگزاری یه احساس منفعالانه نبود. وقتی یه حامی قدرتمند هدیه‌ای به بزرگی شهروندی یه پادشاهی ابدی به شما میداد، شکرگزاری باید خودش رو تو وفاداری فعال و زیست اخلاقی نشون میداد. این اصلا نیهیلیستی نیست. اونا رو ملزم میکنه که همین الان تو همین دنیای لرزان با استانداردهای اون پادشاهی ابدی زندگی کنن.
یعنی ایستادگی روی اصول حتی وقتی جامعه مخالفه. و برای اینکه نشون بده این شکرگزاری چقدر جدیه، متن با یه جمله میخکوب کننده تموم میشه: زیرا خدای ما آتشی سوزنده است.
یه فلشبک به همون خطرات کوه سینا. دسیلوا میگه بودن تو فضای فیض صهیون به این معنا نیست که ماهیت خدا عوض شده. این تصویر آتش سوزنده پادزهر همون شاگردی اهلی شده است.
که نمیتونید خدا رو توی جعبه کوچیک و امن بذارید.
دقیقاً. تو این چارچوب فکری رنجها مدالهای افتخاری هستن که تو دوره آموزشی برای تبدیل شدن به شهروندان ابدیت به دست میان.
بسیار عالی. بیایید گره هایی که امروز باز کردیم رو جمع‌بندی کنیم. ما دیدیم چطور یه متن باستانی رنجها رو از یه حس مجازات شدن به یه برنامه تمرین هدفمند تغییر معنا میده. روانشناسی داستان عیسو رو بررسی کردیم و فهمیدیم خطر فروختن هویت ابدی به خاطر راحتی موقت چقدر جدیه. و در نهایت تضاد کوه تاریک سینا با جشن باشکوه کوه صهیون رو دیدیم.
و مهمتر از همه درک کردیم که شکرگزاری تو این نظام فکری یه سبک زندگی فعالانه است، نه فقط یک کلمه.
دقیقاً. و این ما رو به نقطه‌ای میرسونه که به زندگی خودمون متصلش کنیم. میخوام این کاوش عمیق رو با یه تصویر ذهنی براتون تموم کنم تا روش تأمل کنید. تصور کنید اون زلزله کیهانی همین امروز اتفاق بیفته. اگه قرار باشه تمام چیزهای لرزان تو زندگی شما، موقعیت شغلیتون، حساب بانکیتون، تایید آدمای اطرافتون و تمام دستاوردهای مادی که براشون هرس می‌خوریم توی یه لحظه کاملا فرو بریزن. وقتی گرد و خاک این زلزله بخوابه، دقیقاً چه چیزی از درون شما باقی میمونه که اونقدر مستحکم و اصیل باشه که بتونه توی پادشاهی تزلزل ناپذیر به حیات خودش ادامه بده؟